سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. ایهود باراک میگوید نتانیاهو در سالهای 2010 و 2011 قصد حمله به ایران را داشت. سفارت ایران در لندن فردا همزمان با سفارت بریتانیا در تهران بازگشایی خواهد شد. و معاون ابوبکر بغدادی در حمله جنگنده‌های آمریکایی کشته شد. ایهود باراک وزیر دفاع سابق اسرائیل میگوید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در سالهای 2010 و 2011 قصد حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را داشته است، اما فرمانده ارتش اسرائیل و سایر وزرا مانع این اقدام شدند. آقای باراک جمعه شب در یک برنامه ضبط شده از شبکه 2 اسرائیل صحبت میکرد، گفت او و آقای نتانیاهو در 5-6 سال گذشته موقعیت‌های بیشماری را برای حمله هوایی به تأسیسات اتمی ایران بررسی کردند. به گفته نخست وزیر سابق اسرائیل، در سال 2010 فرمانده وقت ستاد کل فرماندهی و عملیات ارتش اسرائیل با ذکر این دلیل که ارتش این کشور آمادگی ندارد، آنها را از اجرای عملیات نظامی علیه ایران برحذر داشته بود. ایهود باراک همچنین خاطرنشان کرد که در سال 2011 نیز موشه یلون و یووال استاینیتز، دو تن از اعضای کابینه اسرائیل، از این طرح حمایت نکردند. این گفته های وزیر دفاع سابق اسرائیل واکنش موشه یلون و یووال استاینیتز را به دنبال داشته است. سفارت ایران در لندن فردا یک شنبه همزمان با سفارت بریتانیا در تهران بازگشایی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، در مراسم بازگشایی سفارت ایران محمد حسن حبیب الله زاده کاردار سفارت ایران در بریتانیا حضور خواهد داشت. در ماه 1390 گروهی از نیروهای موسوم به دانشجویان بسیجی به سفارت و اقامتگاه کارمندان سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند. به دنبال این حمله لندن روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرد. ایران و بریتانیا از اسفند ماه 1392 از طریق کارداران غیر مقیم روابط دو جانبه خود را دنبال می کنند. شورای امنیت ملی آمریکا روز جمعه از کشته شدن احمد الحیالی، معاون ابوبکر بغدادی، رهبر گروه خلافت اسلامی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد الحیالی که از او با القاب حاج معتز و ابو مسلم الترکمانی یاد می‌شد، در حمله هوایی جنگنده‌های آمریکایی کشته شده است. بنابر اعلام شورای امنیت ملی آمریکا، آقای الحیالی یکی از هماهنگ کنندگان اصلی نقل و انتقال اسلحه، مواد منفجره، خودروهای زرهی و نیرو میان عراق و سوریه بوده است. تد پرایس، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، در این باره به خبرگزاری‌ها گفته است که کشته شدن معاون ابوبکر بغدادی روی عملیات گروه خلافت اسلامی تأثیر خواهد گذاشت، چرا که به گفته آقای پرایس نفوذ احمد الحیالی در این گروه شامل مسائل مالی، اطلاع رسانی، عملیات و فعالیت‌های لوجستیکی و پشتیبانی می‌شد. احمد الحیالی از افسران سابق گارد ریاست جمهوری عراق در دوره صدام حسین است. وزارت دادگستری آمریکا خواستار رد درخواست تجدید نظر بانک مرکزی ایران در خصوص دارایی‌های مسدود شده این کشور شد. دونالد ویریلی، مقام ارشد وزارت دادگستری آمریکا، روز پنجشنبه از دیوان عالی این کشور خواسته است تا با درخواست تجدید نظر بانک مرکزی ایران در خصوص 2 میلیارد دلار پول مسدود شده آن کشور مخالفت کند. بنابراین گزارش، درخواست تجدید نظر بانک مرکزی ایران به حکمی مربوط می شود که دادگاه تجدید نظر نیویورک در سال 2014 صادر کرد و بر اساس آن 1 میلیارد و 750 میلیون دلار سپرده ایران در سیتی بانک آمریکا باید به عنوان غرامت به بازماندگان قربانیان انفجار سال 1983 در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت پرداخت شود. این در حالی است که بانک مرکزی ایران میگوید بر اساس معاهده سال 1955 بین دو کشور، آمریکا حق ندارد به این پول دست بزند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید. آدرس ما هست radiofarda.com.
هم دوست دارید یا مجبورید که مثل خیلی ها به قصد زندگی در یک کشور دیگه ایران رو ترک کنید و به جای در اروپا یا آمریکا برید، از شرایط زندگی خودتون یا ایران خسته اید، آیا وضعیت اقتصادی یا تنگناهای اجتماعی و سیاسی انقدر به شما فشار آورده که حتی به پناهندگی و تبعید خودخواسته فکر میکنید؟ سلام، من بنیامین صدر این هفته هم با شما هستم و در این مجله جامعه به موضوعی میپردازم که زندگی خیلی از ماها رو تحت تاثیر خودش قرار داده، پناهجویی و پناهندگی و سختی ها و رنج هایی که یک پناهجو یا پناهنده از نزدیک اون رو حس میکنه. پس با من و این برنامه همراه باشید. اوایل هفته پیش بود که منابع خبری گزارش کردند تعدادی از پناهجوهای ایرانی و افغان و پاکستانی که برای دریافت پناهندگی از یک کشور اروپایی خودشون رو از ترکیه با قایق به جزیره زیبا و توریستی کاس یونان رسوندند، بر سر آب و خوراک با هم درگیر شدند. خبری تلخ که از وضعیت بد زندگی پناهجوها در جزیره کاس یونان حکایت می‌کرد. اما چرا تعدادی از پناهجوها خودشون رو از ترکیه به یونان می‌رسونن و حاضرن سختی اقامت در اونجا رو تحمل کنن؟ رضا که خودش به همراه خانواده ماها در ترکیه و یونان پناهجو بوده و امروز به یک کشور اروپایی رسیده، در این باره با ما صحبت کرده.
ترکیه مرز خشکی داره و مرز آبی داره به یونان. یونان هم جز اتحادیه اروپاست و اولین موردی که قاچاقچی با اون کسی که میخواد پناهنده بشه صحبت میکنه، میگه تو فقط کافیه برسی به اتحادیه اروپا، از اونجا رفتنت خیلی آسونه، مرزا بازن. و تمام این مسئله که الان پیش میاد همه به خاطر اینه که قاچاقچی پول از من میگیره و میخواد منو بفرسته یونان، و منم میبینم که یونان جزء شنگن هست، اتحادیه اروپاست، و رفتن به هر جای اتحادیه اروپا با یه کارت شناسایی خیلی راحت و آسونه. این چیزی هست که قاچاقچی گوشزد میکنه، میگه برو یونان، از یونان به آسونی به هر جای اتحادیه اروپا و خصوصا آلمان راحت میتونی برسی به آلمان. اینا خبر ندارن که یونان که میرسن یه سد بزرگی به اسم خود اتحادیه اروپا که اینا میخوان برن بهش پناهنده بشن وجود داره. اتحادیه اروپا اونجا هست و نمیذاره که هر کسی غیرقانونی بخواد حرکت کنه به سمت کشورهای مثل آلمان، حتی زمینی سفت و سخت دارن کنترل میکنن.
اما جدای از رضا، به سراغ یکی دیگر از ایرانی‌هایی رفتم که مدت هاست منتظر دریافت پناهندگی از یک کشور سومه و در حال حاضر هم در ترکیه زندگی می‌کنه. آرون عسکری، فعال حقوق بشر و پناهجو، معتقده که وضعیت سخت ترکیه پناهجوهای ایرانی رو بیتاب کرده.
ازدیاد جمعیت و شلوغی باعث شده که خیلی کم به پرونده بچه ها رسیدگی بشه، حالا از هر طیفی. خب اینا حدود 8 ماه 9 ماه یک سال منتظر میمونن و حتی مرحله پیش مصاحبه هم اینا رو نمیخونن. خب اینا خسته میشن و همین دلیل میشه که به صورت قاچاقی از ترکیه خارج شدن. یه سری هم هستن خب اینجا جواب گرفتن، کشور اینا رو نپذیرفته، 4 سال 5 سال اینجا قبولی دارن. خب اینم باز دال و این میشه که این بنده خدا مجبور شن خودشونو حالا قاچاقی از بلغارستان یا از یونان خودشونو به اروپا برسونن. وضعیت اقتصادی خیلی خرابه، از پارسال تا امسال خیلی فرق کرده وضعیت اقتصادی، هزینه‌های زندگی زیاده، اون نمیتونن تحمل کنن، مجبور میشن هزینه‌ای که میخوان اینجا 4 5 سال بکنن به صورت ماه به ماه یه جا اینا رو جمع میکنن و به صورت قاچاقی خارج. اینا فکر میکنن میتونن از یونان یا به صورت قاچاقی، خب بعضی خودشونو رسوندن، گیر پلیس نیفتادن یا قاچاق برشون قوی بوده، خودشونو به کشور اروپایی رسوندن. اینا امیدوارن که مثلا به یونان برسن چون کشور اروپایی زودتر به کارشون ترتیب اثر بدن، ولی خب فکر کنم اینجوری نباشه.
در فرهنگ علوم سیاسی پناهجو به کسی میگن که در وضعیت نامشخص به دنبال دریافت پناهندگی و اقامت در کشوری غیر از کشور اصلی خودشه. در 30 سال گذشته و به طور مشخص از فردای انقلاب 1357 در ایران، میلیون ها ایرانی در مقاطع مختلف تصمیم گرفتند که پناهنده کشورهای اروپایی و آمریکایی بشن. دلیل این موضوع هم در ابتدا و در سراسر دهه 60 بیشتر جنگ و فضای بسته سیاسی حاکم بر ایران بود. پس از اون هم تنگناهای اجتماعی به دلیل برخی سختگیری‌ها و قوانین و مشکلات اقتصادی دلیل اصلی مهاجرت یا پناهندگی بسیاری از ایرانی‌ها شد و این موضوع تا امروز هم ادامه پیدا کرده. اما در همه این سالها نام یک کشور به دلیل نزدیکی به ایران و اروپا برای خروج ایرانی‌ها بیشتر بر سر زبون‌ها بوده. ترکیه، کشوری در غرب ایران که در تمام سه دهه اخیر پذیرای بسیاری از ایرانی‌هایی بوده که خودشون رو از راه‌های مختلف به اونجا رسوندند. آرون عسکری از گرفتاری‌های پناهجوهای ایرانی در ترکیه با ما صحبت کرده.
اولین چیزی که مشکلات اقتصادیه، یعنی خود افرادی که در ترکیه هستن به پناهندهای ایرانی به شکل یک پناهنده‌ای که حالا مشکل داره نگاه نمی‌کنن، بیشتر فکر می‌کنن یک منبع مالی پیدا کردن. اینجا مثلا خونه‌ای که خیلی مخروبه است با قیمت‌های خیلی بالا به پناهنده اجاره میدن، وضعیت کاری خیلی خرابه، اگه کاری باشه پناهنده مجبور مثلا روزی 12 تا 15 ساعت کار کنه با حقوق خیلی کم. ما این زیر نظر سازمان کار یا بیمه نیستیم، هر جور بخوان میتونه کارفرما رفتار کنه، هیچ سازمانی هم دفاع نمیکنه. یا مثلا آسیبایی که سر کار به بچه‌ها میرسه اینجا داشتیم، گزارش هم دادیم، فرد بوده سر کار 4-5 انگوش شد از دست داده تو شهر مانیسا، یا فرد داشتیم که تو کارگاه شیشه باری کار میکرد کل صورتش رو از بین برده مثلا با شکستن شیشه، ولی خب اینا نمیتونن جایی هم برن، خب صداشون به جایی نمیرسه، شکایت هم کنن مطمئنن به شکایتشون رسیدگی نمیشه. خیلی از بچه‌ها هم جواب نمیگیرن، اینجا میان با جواب منفی مواجه میشن از طرف کمیساریای سازمان ملل. هر شهری هم خود نمیتونه انتخاب کنه، بعضی شهرها بسته است، بعضیا پر، نمیذارن بری، مثلا شهر خوبم که اصلا نمیذارن بری. الان یارو اینجا یه سال و نیمه هنوز پیش مصاحبه نشده، پیش مصاحبه شدی بعد یه وقت دیگه خیلی طولانی میدن برای مصاحبه اصلی. مصاحبه هستی میری شما مصاحبه میشی، باز مثلا طول میکشه یا 1 ماه یا 6 ماه یا 1 سال که به جواب بدن که آقای شما قبولی یا نه. تازه این مراحل پشت سر بذاری میری واسه مراحل کشوری، میره اونجا میگه مثلا من آمریکا فامیل دارم، چه من اروپا فلان کسو دارم که تو رو زودتر بتونم بفرستم، ولی خب این مراحل رو باید طی کنی، این 1-2 سال 3 سال حالا هر چند سال باید وایسی.
شاید به دلیل همین مشکلاتی که روز پنجشنبه تعدادی از پناهجوهای ایرانی روبروی یکی از دفاتر آسام یا همون سازمان همکاری پناهجویان در شهر ازمیر ترکیه دست به تجمع زدند. اکرم یکی از این پناهجوهاست که درباره تجمع روز پنجشنبه بیشتر برای ما توضیح میده.
پناهجویان ازمیر و مانیسا تجمع داشتن جلوی دفتر آسام ازمیر، خواستشون این بوده رسیدگی سریعتر به پرونده‌های پناهجوها. به طور میانگین 3-5 سال بررسی پرونده پناهجو طول میکشه، چون پرونده‌ها خیلی کند شده بررسی خاطر حجم زیاد پناهنده‌ها.
قوانین مهاجرت و پناهندگی به دلیل مشکلات اقتصادی و محدودیت منابع مالی کشورهای هدف پناهجویان و تعداد بیشمار پناهجوهایی که متقاضی پناهندگی هستند و بیشتر از مناطق بحران زده خاورمیانه مثل سوریه و عراق قصد دارن خودشون رو به اروپا یا کشوری امن برسونن، هر روز سخت‌تر و سخت‌تر میشه. رضا که این قوانین سختگیرانه رو تجربه کرده، از وضعیت و قوانین سختگیرانه در قبال پناهجوهایی که در یونان به سر میبرن برای ما توضیح میده.
فرودگاه، کامیونا که میخوان از اونجا حرکت کنن، همه رو کنترل میکنه اتحادیه اروپا. حتی گاهی اوقات تو فرودگاه من میشینم، کسایی که میخواستن برن و پرواز کنن به مثلا یه پاسپورت تقلبی جفت جور میکرد، پناهجو پول خوبی میداد به قاچاقچی. پاسپورت تقلبی، حالا پاسپورت مال ملیتایی هست که جزء اتحادیه اروپا هستن، یا اسرائیلی هست، پاسپورت های اسرائیلی، یا پاسپورت آمریکایی. این عکس عوض میکنه، طرف میره توی فرودگاه و خیلی راحت میگه خب مثلا من اسرائیلی هستم. اسرائیلی هستی هم انگلیسیت که خیلی وحشتناکه، عبری صحبت میکنی، از اتحادیه اروپا کسی رو گذاشتن اونجا عبری صحبت میکنه. اگه با یه پاسپورت فوق العاده خوبم بری، با 2 کلام با تو صحبت کردن خیلی راحت میگیرنه. و اونجا پلیس توی آتن، خصوصا توی آتن، پلیس خود آتن اونجا نیست، پلیس از اتحادیه اروپا است و نمیذاره بپره. و مسئله سر اینه که الان سوریه اومدن، الان همه پروسه پناهندگی میتونم بگم دست سوریه است، حتی توی خود اتحادیه اروپا هم همینجوره، نه تنها یونان. سوریه انقدر عدهشون زیاده که از سوریه اضافه نمیاد که به پناهندهای کشور دیگه سرویس برسه.
محمود داوودی، شاعر معاصر که دوری از وطن و دلتنگی رو تجربه کرده، در شعری حال و هوای غربت رو بازگو میکنه. این پلکان شن که میلغزد به سوی دریاچه‌ای تاریک، این کاج‌ها در مسیر هر روزه باران، این نیمکت سنگی، این دلتنگی که می نشاندد کنار پرندهی لرزان، غربت است. مثل همیشه از همراهی شما سپاسگزارم. من بنیامین صدر تا یک مجله جامعه دیگه با شما خداحافظی میکنم. هفته خوبی رو در پیش داشته باشید. خدا نگهدار.